تو خواهیم بود. در این هنگام آیات 15 تا 17 سوره مبارکه یونس نازل شد و به آنان پاسخ گفت. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، کسانی که به ملاقات ما در روز قیامت امید ندارند میگویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده. ای پیامبر بگو من حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم و من فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم و اگر از پروردگارم نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. بگو اگر الله می خواست نه من آن را بر شما می خواندم و نه الله شما را از آن آگاه می کرد. به راستی که پیش از این قرآن عمری را در میان شما گذراندم، آیا نمی اندیشید؟ پس کیست ستمکار تر از آن که بر الله دروغ می بندد یا آیات او را تکذیب می کند؟ بی گمان مجرمان رستگار نخواهند شد.
همراهان ارجمند، در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت آیات 26 تا پایان سوره نازعات با صدای استاد محمود عبدالعزیز حسن. در ضمن به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57:09 هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى I'm
مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و شما را به عزت منان می سپاریم. وقتتان بخیر، خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تحرک دیپلماتیک حکومت طالبان، سفر حیاتا و جمهوری آذربایجان و قطر برای شرکت در نشست‌های بین‌المللی، گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ایران در سفارت ایران در کابل و ایران، شورای امنیت و سازمان ملل متحد امریکا و اسرائیل را آغازگر تجاوز علیه ایران بشناسند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها. در ادامه تحرکات دیپلماتیک حکومت طالبان، امروز دو هیئت برای شرکت در دو نشست بین المللی کابل را به مقاصد باکو و دوحه ترک کردند. گزارش همکارم زبیالله قریشی را درباره سفر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان به جمهوری آذربایجان برای شرکت در نشست ایکو بشنوید.
هیئت بلندپایه حکومت طالبان غرض شرکت در نشست سران ایکو سازمان همکاری اقتصادی به آذربایجان رفت. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا در رأس یک هیئت بلندپایه به منظور شرکت در 17مین نشست سران ایکو سازمان همکاری اقتصادی عازم آذربایجان گردید. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا اضافه نمود که قرار است این هیئت در کنار شرکت در نشست یاد شده با شماری از مقامهای آذربایجان درباره رابطه دو جانبه نیز گفتگو کند. 17مین نشست سران ایکو با حضور رؤسای جمهور و مقامهای بلندپایه کشورهای عضو و تاریخ 3 و 4 ماه جولای میلادی و میزبانی آذربایجان برگزار شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
اما یک هیئت از ادارات مختلف افغانستان نیز به هدف شرکت در گروه کاری مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و تداوی معتادین عازم قطر شد. این هیئت شامل نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، امور داخله، صحت عامه، زراعت و مالداری، تجارت و صنعت، مالیه، اقتصاد و بانک مرکزی افغانستان است. درباره این سفر نیز همکار ما زبیالله قریشی گزارش می‌دهد.
یک هیئت از ادارات مختلف افغانستان به هدف شرکت در گروه کاری مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و تداوی معتادین عازم قطر گردید. حافظ یا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید هیئت تکنیکی وزارت‌های مختلف امارت اسلامی افغانستان برای شرکت در نشست گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر و حمایت از سکتور خصوصی که از سوی سازمان ملل متحد برگزار شده است به قطر سفر کرده است. تکلمی افزاید
در افغانستان اسلامی امارت به بیلابیل وزارتون و تخنیکی پلاوی ملگور ملتون لخوا در سوی در کاری گروپونو
این هیئت شامل نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، امور داخله، صحت عامه، زراعت و مالداری، تجارت و صنعت، مالیه، اقتصاد و بانک مرکزی افغانستان است. به گفته رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه قرار است این هیئت با نمایندگان کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی درباره پیشگیری و کنترل مواد مخدر، بدیل معیشت، تداوی معتادان و توسعه همکاری‌های ممکنه در بخش خصوصی و بانکداری گفتگو کند.
برخی که در ممکنه همکاری و پراختیا خبری اتری وکری.
گفتنی است این در حال است که افغانستان در زمان جمهوریت و حضور نیروهای ناتو و آمریکا در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت و در ولایات مختلف افغانستان هزاران تن به استعمال مواد مخدر معتاد شده که از این نایه به خانواده ها و در مجموع جامعه افغانستان آسیب های جبران ناپذیر وارد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
مراسم گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای تجاوز اخیر به قلمرو جمهوری اسلامی ایران با حضور مقامات رسمی، نمایندگی های سیاسی، علما، تجار، اصحاب رسانه، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم افغانستان در روز دوشنبه 9 سرطان 1404 در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل در این رابطه گزارشی دارد.
مراسم گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و قلمروی جمهوری اسلامی ایران در سفارت این کشور در کابل برگزار شد. در این مراسم مقامات رسمی، علما، تجار، اصحاب رسانه، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم افغانستان حضور داشتند. شماری از استادان دانشگاه در این مراسم از جمله محمد گل مومنی با خوانش شعر گفتند که مردم افغانستان خودشان را در درد و غم مردم ایران شریک می دانند.
ای که من شعر را خواندم به خاطر همگام، همدیل، همنوا، مبارزه در صفوف رزمندگان پاسداری اسلامی. اسلام یک اسلام است، دین یک دین است، کفر یک کفر است. صهیونیسم امریکا و غرب شرقی نداره. مبارزه اونا مبارزه ماست، آزادی اونا آزادی ماست. به اساس بخاطر مجلس برگزار از شهدای بزرگ ایران و همنوای با ملت ایران ما به اینجا آمدیم که همدلی و همدردی و خدای مجلس تقدیم بکنیم.
شماری از مقامات پیشین هم در این مراسم از جمله سید میرجان گفتند که ایران با حملات مؤثرش بر رژیم صهیونیستی و این رژیم و کشورهای جهان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران پاسخ تجاوز به قلمروی این کشور و زورگویی را قاطعانه پاسخ خواهد داد.
این پیروزی را نه تنها با جمهوری اسلامی ایران، با همه کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، تمام انسان ما باشه کنی رو شای سال همیشه میشنیدیم که سلاحیل یا صهیونیست ها او کشمار اسلامی را تحرید کن، این نزدن، او را بمبارد کن، هیچ کس در برابر از یاست داشتن نمیتونه. ولی تجاوز اخیرشون بسیار یک درس قوی، یک عبرت قوی گرفتن و کشورهای اسلامی و سایر دنیا معلوم شد که در بین کشورهای اسلامی هم یک کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران است میتونه کسایی که غلگری بکنن، کسایی اکتازی بکنن، کسایی تجاوز بکنن، تونه هم دو باید ددنشون بخورن. این پیروزی هم نتونه به مردم ایران، به نظام ایران، به همه کشورهای اسلامی و ما هم به عنوان یک خانواده در افغانستان هستیم و این پیروزی افتخار میکنیم. به این شکلی نیست که مردم افغانستان همیشه اگه عملا نجنگ نبوده ولی روحان روانان ما با شما بوده.
در این مراسم شماری از ورزشکاران از جمله مصطفی نورستانی رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه افغانستان نیز حضور داشتند و با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به ایران با مردم و دولت این کشور ابراز همدردی کردند.
امروز به خاطر یادبود است شهدای حادثه اخیر که بر جمهوری اسلامی ایران رخ داد از طرف رژیم صهیونیستی اسرائیل. ما ایده به شدت محکوم میکنیم به خاطر که در این جمله 48 تن از ورزشکاران هم بودن که به شهادت رسیدن. برای خانوادهشان تسلیت میگیم و به مخاطر ما اشتراک کردیم به نمایندگی از ورزشکاران و نمایندگی از ورزش‌های زورخانه افغانستان.
مقامات سفارت ایران در کابل نیز در این مراسم تاکید کردند که هر نوع شرارت از سمت دشمنان جمهوری اسلامی ایران از سوی نیروهای مسلح این کشور با صورت فوری پاسخ داده خواهد شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از 12 روز مقاومت و دفاع ملی در برابر تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی پیروز شد و رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های مستقیم آمریکا در این مدت درمانده شده بود و نتوانست مانع عملیات موشکی موفق ایران شود و درخواست آتش بس داد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه به شورای امنیت و سرمنشی سازمان ملل درباره استناد ناسواب آمریکا در توجیه حملاتش علیه ایران از این شورا و سرمنشی خواست به صورت قاطع و بدون ابهام کاربرد زور و اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و رژیم اسرائیل و آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسند. امیر سعید ایروانی روز دوشنبه به وقت محلی در نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و خانم گرولین رودریگز بریکت رئیس شورای امنیت پاسخ متقن حقوقی به مکاتبه ایالات متحده آمریکا پیرامون استفاده و استناد ناسواب از ماده 51 منشور ملل متحد در توجیه شرارت علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران داد و افزود که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اعضای شورای امنیت و سرمنشی سازمان ملل متحد مصرانه درخواست میکند تا به صورت قاطع و بدون ابهام کاربرد غیرقانونی زور و اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان آن توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به عنوان نقض فاحش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد حقوق بین الملل قطعنامه 2231 و قطعنامه 487 شورای امنیت اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های مرتبط کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی محکوم نماید. سفیر ایران در سازمان ملل همچنین از سرمنشی سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواست رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسند. اقدامات اجرایی مؤثر ذیل فصل 7 منشور ملل متحد جهت پاسخگو ساختن کامل آنها از جمله الزام به پرداخت غرامت کامل و جبران کلیه خسارات وارده اتخاذ کرده و عدم تکرار چنین اعمال غیرقانونی تجاوزکارانه در آینده را تضمین کند. جنبش حماس با صدور بیانیه اعلام کرد امت اسلامی در برابر خطر رژیم صهیونیستی برای منطقه ایستادگی کند. جنبش حماس با صدور بیانیه تشدید حملات صهیونیست ها به بورکه غزه را محکوم کرد و افزود که حملات وحشیانه صهیونیست ها به همه مناطق بورکه غزه به ویژه شهر غزه که شاهد حملات هوایی شدید علیه غیر نظامیان بی‌دفاع در محله های شرقی و غربی آن بود افزایش یافته است. در حمله هوایی جنگنده های ارتش اشغالگر شهروندان بیگناه که در یک استراحتگاه ساحلی در کنار دریای شهر غزه جمع شده بودند هدف قرار گرفتند. این مکان مملو از آوارگان است که از حملات مداوم در شرق شهر فرار کرده بودند. این حمله منجر به قتل عام شد و ده ها شهید بر جای گذاشت. در این بیانیه آمده است که همچنین حملات اشغالگران تروریست در شهر غزه به انبارهای توزیع کمک‌های اندک، خیمه‌های آوارگان و محل تجمع مردم در اطراف مراکز توزیع غذا متمرکز است، در حالی که عملیات تخریب محلات و مناطق مسکونی به ویژه در شرق و مرکز شهر ادامه دارد. حماس تاکید کرد جهان باید فوراً برای مهار نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی است و مانند یک دیوانه ناامید عمل و همه قوانین بین المللی و عرفهای انسانی را نقض می کند و در تلاش برای پوشاندن شکست خود در 20 ماه نسل کشی وحشیانه برای تسلیم و شکستن اراده ملت ماست وارد عمل شود. و شیخ نعیم قاسم بر حفظ سلاح حزب الله و حق دفاع از لبنان تاکید کرد. شیخ نعیم قاسم سرمنشی حزب الله لبنان با تاکید بر مخالفت با خلسلای مقاومت گفت اشغالگری موقتی است اما آزادی پایدار میماند و خاک لبنان همچنان شریف و آزاد باقی خواهد ماند. او تاکید کرد که حزب الله در موضع دفاعی قرار دارد و سلاح آن برای دفاع از سرزمین و آینده نسل هاست. سرمنشی حزب الله افزود از ما نخواهید که از خود دفاع نکنیم و سلاحمان را تحویل دهیم زیرا برای حقوق خود مبارزه میکنیم و کسی نمیتواند به خاطر منافعش مانع این حق شود. شیخ نعیم قاسم همچنین اظهار داشت که آنهایی که لبنان را به سوی آینده مبهم سوق میدهند همان کسانی هستند که از اسرائیل و آمریکا در پروژه هایشان حمایت میکنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تحرک دیپلماتیک حکومت طالبان، سفر هیئت‌ها به جمهوری آذربایجان و قطر برای شرکت در نشست‌های بین‌المللی، گشایش دفتر یادبود و تجلیل از شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ایران در سفارت ایران در کابل و ایران، شورای امنیت و سازمان ملل متحد آمریکا و اسرائیل را آغازگر تجاوز علیه ایران بشناسند. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری و تقدیم بخش دوم مجموعه خبری این ساعت. درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به قلمرو این کشور و آتش‌بس صورت گرفته، همکار ما خانم سلطانه گفتگوی انجام داده با غلامرضا نجاری، معاون سفارت ایران در کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
شما شاهد بودید که در اوج مذاکرات هسته‌ای که ایران به صورت غیر مستقیم با نمایندای آمریکا داشت و 5 دور هم مذاکرات انجام داده و در آستانه برگزاری دور 6 مذاکرات هسته‌ای به جهت اعتماد آفرینی بیشتر بود به جامعه جهانی و اینکه ایران در واقع جنگ طلب نیست و آماده هست همیشه در ارتباط با مسائل صلح و ثبات در منطقه گفتگو کنه و راه حل دیپلماسی رو پیگیری کنه، متاسفانه شاهد حمله ددمنشانه به رژیم صهیونیستی به قلمرو هوایی و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بودیم و در ساعت‌های اولیه این حمله ددمنشانه متاسفانه تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. اما با تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری در فاصله بسیار کوتاهی فرماندهان جدید جایگزین فرماندهان شهید شدند و بلافاصله جمهوری اسلامی ایران در موضع دفاع از سرزمین و قلمرو سرزمین خودش قرار گرفت و خب متاسفانه در روزهای آخر زمانی که ضربات سهمگین جمهوری اسلامی ایران بر پیکر رژیم صهیونیستی فرود می آمد مواجه شدیم با حمله در واقع ددمنشانه امریکا همراه با رژیم صهیونیستی به سرزمین جمهوری اسلامی ایران و خب پاسخ قاطعانه و محکم جمهوری اسلامی ایران رو هم دریافت کردن. همون کشورهایی که حمله کننده بودن به قلمرو سرزمین ایران در نهایت مجبور شدن که شکست رو بپذیرند و اعلام آتش بس کنند و جمهوری اسلامی ایران در همون راستای اعتماد آفرینی و در واقع این که به دور باشه از هر گونه اتهامی که جنگ طلب هست و آتش افروز هست در منطقه، خب این پیشنهاد رو در واقع پذیرفت و در واقع الان شاهد یک آتش بس نیم بعد هستیم. اما از اونجایی که به حال دشمنان جمهوری اسلامی ایران بهشون اعتمادی نیست، ممکنه در واقع به هر دلیلی اونها در جایگاه حمله مجدد به جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرن. بنابراین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن دقیق پذیرش درخواست آتش بس و این در این حال همچنان که اعلام کردن انگشتاشون روی ماشه های سلاحشون آماده است و آماده هستند در صورتی که کوچکترین تعرضی و یا حمله‌ای بخواد در واقع مجدداً صورت بگیره قاطعانه از استقلال و کیان کشور دفاع کنند.
بله، ما همطور فکر می‌کنید که پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و یا هم پیروزی حق بر باطل چه چیزی را در سطح جهان مشخص ساخت؟
این تجربه 12 روزه نشون داد که در واقع همدلی و یک پارچگی ملت ایران در زمانی که مورد تعرض قرار بگیره خاک سرزمینیش نشون داد که مردم جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در قبال هر گونه حمله در به خاک وطنشون یک دل، یک رنگ و یک صدا و متحد و یک پارچه خواهند بود و از کیان سرزمین خودشون به هر قیمتی در حق دفاع میکنن. البته در هر جامعه‌ای ممکنه منتقدان سیاسی هم وجود داشته باشن و جمهوری اسلامی ایران هم مستثنا از این قضیه نیست، اما ما شاهد بودیم که حتی اون کسایی که احتمالاً انتقاداتی نسبت به در واقع روش مدیریت در داخل کشور یا سیاست‌های داخل کشور داشتن، همگام با دیگر اقشار جامعه متحد و یکپارچه از استقلال کشور دفاع کرد.
بله، و در اخیر هم بفرمایید که عملکرد مردم افغانستان و حکومت طالبان را در مدت 12 روز مقاومت و دفاع ملی موفق ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی چگونه بررسی کردید؟
خب اینجا جای تشکر داره. ما در این خلال 12 روز شاهد بودیم که مردم مسلمان افغانستان اولا یک پارچه حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران رو قاطعانه محکوم کردند و در طول در واقع این دوران جنگ 12 روزه حمایت خودشون رو از مردم در واقع ایران، جمهوری اسلامی ایران به عمل آوردن. همچنین در سطح در واقع حکومت سرپرست ما شاهد موضع‌گیری‌های بسیار خوب و مثبت مقامات محترم حکومت سرپرست بودیم، هم از جانب سخنگو، هم از جانب وزیر محترم امور خارجه و هم از جانب معاونشون و دیگر اقشار در واقع مردم و در واقع حکومت سرپرست. و همچنین جای تشکر داره از در واقع اصحاب رسانه و رسانه‌های افغانستان که متحد و یکپارچه الحمدلله اخبار در واقع حملات ددمنشانه و دفاع جانانه جمهوری اسلامی ایران رو در واقع پوشش دادند و چهره در واقع ددمنشانه رژیم صهیونیستی رو در واقع به عیان و به وضوح به مردم جهان و از جمله مردم افغانستان نشون دادند.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. نظرات و دیدگاه های غلامرضا نجاری معاون سفارت ایران در کابل رو در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی شنیدید. در ایام سوگواری و شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش قرار داریم. در خصوص اهمیت تاسوع و عاشورای حسینی در تاریخ امت اسلامی همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با سید جعفر عادلی حسینی، عضو شورای اخوت اسلامی، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
تاسوع و عاشورا از اوجهای حماسه‌سازی و فداکاری در تاریخ اسلام است. روز تاسوعا یادآور وفاداری، ایثار و استادگی برادر وفادار حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است که نماد برادری، غیرت، وفاداری به ولایت و امامش ابو عبدالله الحسین علیه السلام می باشه. اما عاشورا روز شهادت سید شهدا حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش که با خون خود اسلام را از تحریف و نابودی نجات دادند، اهمیت دروس در است که نشان دادن حقیقت، عدالت، آزاد خواهی و استادگی در برابر ظلم ارزش‌های جاودانه هستند که حتی اگر به قیمت جانم تمام شود باید از او پاسداری کرد.
خوب، از خیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام که نزدیک به 1400 هند سال از آن رویداد خونین و تاریخی می گذرد چه دروس می توان گرفت؟
در رابطه با اینکه ما از این رویداد و از این وقایعی که رخ داد چی درس هایی میتونیم بگیریم، بدون شک قیام امام حسین علیه السلام منبع درسی به پایان برای همه آزادگان جهان است. بعضی از این درس ها که من اشاره میکنم جمله میتونه استادگی در برابر ظلم و فساد باشد، همونطوری که امام حسین علیه السلام حتی با یاران اندک که خیلی بی‌وفایی کردند و پشت امام حسین کردند و همه عهد و پیمانی که بستند، تعهدی که داشتند، تعهد را شکستاندند. اما امام حسین با تعداد اندک دست از مبارزه در برابر ظلم و فساد بر نداشت. درس دیگه ای که ما از قیام حسین علیه السلام میگیریم اهمیت رهبری آگاه و مسئول. هر نهضت و هر حرکت نیاز مبرم به رهبری آگاه و مسئول داره که این درس امام حسین به ما میاموزه. امام حسین علیه السلام با روشنبینی و آگاهی کاملی که داشت هدف قیام خود در امو وصیت‌نامه ای که برادرش محمد حنفی هم می نویسه و در اونجا نکات زیاد را یادآوری میکنه، بعد از یادآوری ضروریات دین اولین و مهمترین نکته را که غرض از هدف قیامش تشکیل میده یادآوری میکنه، اصلاح امت جدش پیامبر بزرگوار اسلام، راه و رویشی پدرش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اعلام شده در اون وصیت نامه. لذا اهمیت رهبری آگاه و مسئول در هر زمان و در هر دوره و در هر نهضت و در هر حرکت ضروریه. نکته بعدی که باز ما از قیام حسین علیه السلام باید درس بگیریم حفظ عزت و کرامت انسانیه، چنانچه امام حسین علیه السلام فرمود مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. مورد بعدی که ما باید از امام حسین علیه السلام درس بگیریم ارزش وفاداری و صداقت است و این خیلی مهمه و در هر زمان و خیلی در این روزهای سخت و دشوار ثابت میکنم، چنانچه یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا که امام حسین به اونا اعلام کرد که فردا همچی اتفاقی میفته و هر کسی که نمیخواید این دشواری و این سختی را قبول کنه میتونه از همین شب مرخص شود و از تاریکی شب استفاده کنه. ولی ما دیدیم یاران صادق، یاران وفاداری امام حسین علیه السلام در شب عاشورا وفاداری خود با زیباترین شکل آن نشان داد و این درس است که باید ما از عاشورا بیاموزیم. درس دیگه ای که ما از عاشورا باید بیاموزیم احیای امر به معروف و نهی از منکر است. یکی از اهداف مهم و اصلی قیام امام حسین علیه السلام همین امر به معروف و نهی از منکر است، چنانچه در مجلس ولید بن عتبه امام حسین علیه السلام بیان میکنه و همینطور در خطبه ها و سخن ها و مکان های مختلفی را که حضرت اونجا توقفی داشته، صحبتی داشته با یاران خود، با اصحاب خود، اهداف اصلی خود از این قیام احیای امر به معروف و نهی از منکر معرفی میکنم. مورد بعدی که میخوایم عرض کنم در رابطه با درس هایی که از عاشورا بگیریم نقش زن در نهضت عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام است که حضرت زینب سلام الله علیها پیام رسان عاشورا شد و با شجاعت پیام قیام امام حسین به تاریخ منتقل کرد و او بهترین الگو است برای زنان آزاده در طول تاریخ. باید از حضرت زینب سلام الله علیها الگو بگیره، همونطوری که امام حسین علیه السلام خون داد، جوانانش به شهادت رسید، یارانش به شهادت رسید، اما این نهضت پیام رسانش ادامه دهنده راه امام حسین علیه السلام زینب بود که در رأس اسرا قرار داشت و در هر نقطه و مکانی که توقف میکرد و جمعیت جمع میشدن که خارجی هایی که خروج کرده برای امام حسین علیه السلام.
سید جعفر عادلی بود، عضو شورای اخوت اسلامی در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس سه‌شنبه ده سرطان 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم با این برنامه. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/tari آدرس سایت ما. در فضای مجازی هم با ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. انتقاد عراقچی از سکوت دو نهاد مسئول بین المللی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران. و افزایش بازگشت اتباع غیر مجاز از ایران به افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای مصری از سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه پس از توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را بررسی کردند. آقای عراقچی در این گفتگو با اشاره به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی ضد ایران از سوی کاتبه جامعه جهانی و ویژه کشورهای اسلامی و سازمانهای مهم منطقه‌ای، از عدم محکومیت این حملات از سوی دو نهاد مسئول بین المللی یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد و برپیگیری جدی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی متجاوز و پرداخت خسارت تأکید کرد. وزیر امور خارجه مصر با ابراز خرسندی از توقف تجاوز رژیم صهیونیستی بر ادامه تلاش این کشور برای کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه از جمله برقراری آتش‌بس در غزه تأکید کرد. در همین حال امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل درباره استناد ناسواب آمریکا در توجیه حملاتش علیه ایران از این شورا و دبیر کل خواست به صورت قاطع و بدون ابهام کاربرد زور و اعمال تجاوزکارانه و اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و رژیم اسرائیل و آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان این که عاشورا و تاسوعا برای ما نماد عزت، ایثار، مقاومت و دفاع در برابر ظلم و جور است گفت ملت ایران با تأسیب به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در برابر هر نوع زورگویی و تهدیدی می ایستد. خب دوستان، ما در روزهای گذشته در برنامه انعکاس نظرات برخی از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستانی را در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی تقدیم شما کردیم که البته این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی این کشور، در واکنش به حملات اخیر به ایران گفته که باید یک اتحاد منطقه‌ای در حمایت از ایران و علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه شکل بگیرد. با هم بشنویم بخشای صحبت‌های آقای پدرام.
با درود سلام به دولت و ملت بزرگ ایران، باید گفت که تجاوز رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و در واقع نقض حاکمیت ایران معادلات منطقه را به سیال رژیم صهیونیستی تغییر خواهد داد. برای اینکه همه می‌دانند که این رژیم صهیونیستی بود که در جریان مذاکرات برای برنامه هسته‌ای و رسیدن به یک رای رسانه‌آمیز دست به حمله زد و خواست از این وضعیت سوء استفاده کند و معادلات در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی تغییر پیدا کرد، برعکس تمام شد، یعنی به زیان رژیم صهیونیستی تمام شد. طبیعتاً معادلات منطقه و نفع جمهوری اسلامی ایران و عدالت و جریان‌هایی که ضد استکبار جهانی و امپریالیسم و اشغالگری هستند و این جمله بر ضده و بر علیه منافع رژیم صهیونیستی تنمو خواهد شد. وظیفه کشورهای اسلامی در این مرحله این بود که روشن، قاطع و سریع از موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران حمایت میکردن، تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم میکردن و در حد یک محکومیت هم باقی نمیموندن. در منطقه، در سطح جهانی، در سازمان ملل فعال میشدن، یک جبهه بزرگ ضد اشغالگری تشکیل میدادن و در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاد میشدن به عنوان کشورهای مسلمان. این که تظاهر بکنن به اینکه ما یک اعلامیه دادیم، این کفایت نمیکنه. یا بیان بگیم که ما محکوم کردیم حملات رژیم صهیونیستی را بر ایران. اینو خب خیلی از کشورهای شریری که پشت این حملات هستن و در واقع از رژیم صهیونیستی دفاع میکنن، برای ظاهرسازی اونا هم بعضا گفتن که خب والا این باید گفتگو بشود، باید مذاکره بشود، باید رای هر صلح‌آمیز باشد. خب ما حالا طرفدار جنگ نیست، ولی خب این دروغ است. اما این فرق داره با موضوعی کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی باید در رابطه با این مسئله روشن موضع بگیرن و شجاعانه در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاد بشوند و با رژیم صهیونیستی نه بگویند. نگاه امت اسلامی در افغانستان، مردمان کشور ما نسبت به آنچه در این لحظات تاریخ منطقه می‌گذرد مشخص و روشن است که جریان‌های مختلف سیاسی، گروه‌ها، شخصیت‌ها موضع گرفتن و به رژیم صهیونیستی را محکوم کردن و آمدن دفاع کردن از جمهوری اسلامی و تا اونجایی که ممکن بود در واقع و می‌توانستن وظیفه خودشان را در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و تطبیق اعمال جنایتکارانه رژیم صهیونیستی انجام دادن که به نظر من یک کار فوق‌العاده بود. در رابطه با تشکیل جبهه واحد اسلامی که الان شما دارین بحث میکنیم که افغانستان یا کشورها اسلامی جبهه واحد ضد رژیم صهیونیستی تشکیل بدن، من فکر میکنم که فراتر از این باید نگاه کرد. من سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران رو با دقت شنیدم. اونجا بحث این بود که صرف نظر از اختلافات سیاسی، همه نیروهای میهن دوست، همه جریانهایی که طرفدار ایران مستقل و ایران سربلند هستن و افتخار میکنن به این کشور خودشان، باید متحد بشن. یعنی بحث این بود که تنها الان بحث این نکنیم که فقط یک اتحاد اسلامی یا اتحاد کشورها اسلامی در میان باشه. اتحاد کشورها اسلامی که ضرور است، جبهه اسلامی که ضرور است، اما جریان های دیگری که در این مرحله علیه صهیونیسم، علیه امریکا، علیه تجاوز موضع گرفتن باید وارد این مبارزه بشن. من پیشنهادم این است یک جبهه واحد نه تنها در داخل ایران و کشورها که در خود منطقه به یک جبهه ضد امپریالیسم ضد اشغالگری ایجاد بشود و این جبهه در سرتاسر جهان علیه اشغالگری، علیه امپریالیسم، علیه تجاوز، علیه نظام سلطه باید مبارزه بکند. الان ونزوئلا در کنار ایران آمد تهاجم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. نیروهایی که مسلمان نیستن یا سکولارن یا گرایشات به هر حال چپ انقلابی دارن علیه تجاوز امپریالیستی در آمریکای لاتین و غیره. حالا کشورهای مثل کیوبا آمدن تقویه کردن و در دفاع از جمهوری اسلامی ایران استاد شدن، در تقویه رژیم صهیونیستی گپ زدن، موضع گرفتن و اینها باید شامل این ائتلاف بشن. در افغانستان هم باز من نظر من این است که همه نیروهایی که علیه امپریالیسم و علیه استکبار هستن باید متحد بشن. اینکه ما تنها تاکید بکنیم برای یک جبهه واحد امت اسلامی کار خیلی خوبی است در قدم اول، کشورهای اسلامی که توان مالی دارن، توان نظامی دارن به در کنار جمهوری اسلامی ایستاد بشن به حکم وجدان، به حکم قرآن، به حکم اعتقاداتی که دارن. اما در عین حال این جبهه را نباید در این حد در واقع بگذاریم. من پیشنهاد این است که جبهه باید وسیع باشد. در ایران هم که من قضیه را دارم دنبال میکنم، جریان های مختلف حزبی سیاسی، شما حالا اگر این آقای پسر شاره که حالا دو بار پدرش هم با کمک استعمار آمد بر ایران ولی آخر آمریکا براش ویزا هم نداد، اگر کنار بگذارید و شرارت هاش و اون بحثایی که داره میکنه و خیال بکنید که الان دوباره باز اون فرصت است که برنامه شاه بر بگردد و این البته یک آرزوی محالی است، بقیه خیلی از نیروها را که من دارم پیگیری میکنم، جریان های مختلفی سیاسی که بعضیشون هم زیادی به هر حال گرایشات مذهبی ندارن با اون یا لیبرال هم یا سکولار هم یا میلیگرا هستن، اما ضد امپریالیسم، ضد صهیونیسم، ضد اشغال هم و خودشان مسئول میدن در برابر مردم و ملت ایران و احاد مختلف ایران. الان دارن علیه رژیم صهیونیستی موضع میگیرن، علیه آمریکا نه میگن و برنامه های رژیم تقبیح میکنن و دارن دفاع میکنن از دولت و مردم و کشور خودشان. اینها هم باید شامل اتحاد بشن، یعنی صف اتحاد مبارزه علیه استکبار جهانی را باید توسعه بخشید. همه نیروهایی که ضد اشغالگری، ضد نظام سلطه، ضد امپریالیسم و ضد رژیم صهیونیستی هستند باید در این مبارزه متحد بشن و جمهوری اسلامی ایران باید این فرصت فراهم بکنه که اختلافات ایدئولوژی کنار گذاشته بشود. روی اساسی ترین مسئله که بیرون راندن نیروهای اشغالگر و متجاوز و بیگانه در منطقه است متراکم بشن، نیروها متمرکز بشود و انشاءالله در این مسیر ما بتوانیم با پیروزی های زیادی برسیم. منظورم همه آدم های آزاد خواست، جنبش های عدالت طلب است و مردمانی است که به وسیله ارتجاع امپریالیسم و نظام سلطه و صهیونیسم سرکوب شدند در طول سالها و تاریخ. چون این جبهه باید ایجاد بشود. جبهه واحد اسلامی مهم است، ارجمند است، اما کافی نیست. باید در واقع وسیع‌تر و گسترده‌تر عمل بکنیم، آنگونه که بتوانیم در این مبارزه از عهده مبارزه با نظام سلطه و امپریالیسم و استکبار جهانی موفقانه بیرون بریم.
خب دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. صحبت‌های محترم عبداللطیف پدرام بود، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان. خبر دیگر این که جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تشدید حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه را محکوم کرد و افزود حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به همه مناطق نوار غزه به ویژه شهر غزه که شاهد حملات هوایی شدید علیه غیر نظامیان بی‌دفاع در محله‌های شرقی و غربی آن بود افزایش یافته است. در حمله هوایی جنگنده‌های ارتش اشغالگر صهیونیستی، شهروندان بیگناه که در یک استراحتگاه ساحلی در کنار دریای غزه جمع شده بودند، هدف قرار گرفتند. این مکان مملو از آوارگان است که از حملات مداوم در شرق شهر فرار کرده بودند. این حمله منجر به قتل عام شد و ده‌ها شهید بر جای گذاشت. در این بیانیه آمده است: همچنین حملات اشغالگران تروریست در غزه به انبارهای توزیع کمک‌های اندک، چادرهای آوارگان و محل تجمع مردم در اطراف مراکز توزیع غذا متمرکز است، در حالی که عملیات تخریب محلات و مناطق مسکونی هم به ویژه در شرق و مرکز شهر ادامه دارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق گفت 85 هزار تبعی افغانستانی غیر مجاز طی 6 روز نخست ماه سرطان امسال از سرحد دوغارون تایباد به کشورشان بازگشتند که بین 25 تا 30 درصد از این تعداد به شکل خود معرف و داوطلبانه ایران را ترک کرده و بقیه نیز ترک شدند. احمد معصومی فر روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا اعلام کرد بازگشت این تعداد تبعی افغانستانی طی روزهای گذشته با توجه به نزدیک شدن به 15 ماه سرطان آخرین ضرب الاجل وزارت داخله برای بازگشت اتباع غیر مجاز به افغانستان شدت گرفته است. وی بیان کرد روز چهارشنبه چهارم سرطان 37 هزار نفر از اتباع غیر مجاز از دوغارون به کشورشان بازگشتند که این تعداد تا کنون بی سابقه بوده است. رئیس نمایندگی وزارت خارجه در شمال شرق ایران تاکید کرد در روزهای گذشته روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی به صورت پرتعداد همچنان ادامه دارد، چنانچه شنبه هفتم و جمعه ششم ماه سرطان حدود 10 هزار نفر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران ادامه داد در روزهای گذشته روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی به صورت پرتعداد همچنان ادامه دارد، چنانچه شنبه هفتم و جمعه ششم ماه سرطان حدود 10 هزار نفر و پنجشنبه پنجم سرطان 21 هزار نفر از دوغارون به افغانستان بازگشتند. آقای معصومی فر اظهار کرد زیرساخت‌ها و امکانات در مرز دوغارون فراهم است، اما در آن سوی مرز یعنی اسلام قلعه عبور و اسکان اتباع با مشکل مواجه شده و لازم است مسئولان محلی افغانستان امکانات ضروری مانند آب، حمل و نقل و خدمات اولیه برای بازگشت اتباع به هرات و دیگر شهرهای افغانستان را فراهم کنند. در همین حال آقای شمکداری معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با صدا و سیمای خراسان رضوی گفت ما با مردم افغانستان مشترکات زیادی داریم و باید بازگشت آنها با تکریم انجام شود.
47 سال ما میزبانی کردیم از اتباع افغانستانی، هنوز هم مهمان ما هستن. ما افغانستانی ها رو در جنگ کنار خودمون، در کنار رزمندگان خودمون داشتیم. به فاطمیون هم شما اشاره کردید و در مقاطع مختلف به ما کمک کردن و با مردم ما زندگی کردن. البته خود اتباع افغانستان، خود نخبگان، خود فرهیختگان هم در ساماندهی اتفاقا کمک و کنار ما هستند. موضوع ساماندهی رو ما در دستور کارمون داریم. در 398 هزار نفر ما اتباع مجاز داریم در استانمون. یه چیزی تقریبا نزدیک به همین عدد اتباع غیر مجاز رو داریم. خب این عدد عدد قابل اعتنایی است. من در این دوره جدید مسئولیتم یکی از اولویت‌های جدیم موضوع اتباع بوده و در موضوع اتباع گفتیم فصل نوین ساماندهی اتباع با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. اتباع باید ساماندهی بشن. اتباع افغانستان ما چندین وجوه اشتراک داریم: زبان مشترک، مرز مشترک، دین مشترک و دشمن مشترک. لذا ما اتباع مجاز افغانستانی رو برادران و همسایگان نجیب خودمون میدونیم. برخورد ما، برخورد قانونی ما با اتباع غیر مجازه. این مطالبه هم